أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در جلسات گذشته مباحث اعتقادی رو از اول توحید تا ابتدای مسئله قیامت بیان کردیم. این جلسه به حول قوه الهی بحث روز حشر، رستاخیز و قیامت رو مطرح میکنیم. پیش از اینکه مردگان زنده شوند، کلیه نظام جهان متلاشی میشه، تحول در زمین به وجود میاد، در سیارات، در خورشید، در ماه به وجود میاد و با نفخ سور تمام جانداران جهان میمیرند. در سوره مبارکه زمر آیه 68 و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه فاذا هم قیام ینظرون. و نفخ و دمیده میشه در سور، پس بمیرد کسی که در آسمان ها و در زمینه الا کسی که خدا بخواد. سپس دمیده میشه در اون سور، در آن هنگام مردم به پا میخیزند در حالی که مینگرند. خب پس روشن شد که نفخه سوریه که تمام جانداران جهان از دنیا میرن، فانی میشن. و بعد سوری که سور بعدی به این صورته که حشر اتفاق میفته، تمام مردگان زنده میشون. و حالا از اینجا به بعد چه اتفاقاتی میفته عرض میکنم. قبل از اینکه مواقف قیامت رو بخوام توضیح بدم، یه نکته رو در خصوص معاد جسمانی بگم. وقتی که حشر اتفاق میفته، خب در این دنیا بدن پوسیده و خاک شده. وقتی قیامت اتفاق میفته، ما در عالم برزخ بودیم و بعد در همین کره زمین قیامت اتفاق میفته و بعد محشور میشیم. خب بدن چه بدنیه؟ آیات قرآن و روایات معصومین فرمودن از همین بدن عنصری و مادی بدن دیگری تدارک داده میشه. یعنی ماده اصلی همین بدنه. این گونه نیستش که حالا نفس بخواد بدن ایجاد بکنه یا بدن دیگه غیر از این بدن باشه. از همین بدنی که خاک شده، ولی ذره خاکی باقی مونده باشه، از همون بدنی ایجاد میشه. عبی بن خلف که از اشراف و دلیران عرب و دشمنی با پیامبر اکرم داشت، به نمایندگی جمعی خدمت پیامبر رسید و استخوان پوسیده‌ای در دست داشت. استخوان یک انسان. رو به پیامبر کرد و گفت چه کسی استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ آیه نازل شد، آیه 77 تا 79 سوره مبارکه یاسین. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمیبیند که خلق کردیم اونو از نطفه؟ پس او به مخاصمه آشکار برخاست. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. و زد لنا برای ما مثلی و فراموش کرد خلقتش را گفت چه کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است به تعبیری زنده می‌کنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو زنده می‌کنه کسی که آفرید، ایجاد کرد بار اول و او به هر خلقی علم دارد. پس این معاد جسمانی از همین بدن عنصری و مادهی که در قبر هستش و جذب خاک میشه، از همین ولو به اندازه یک دی ان ای که باقی مونده باشه، از همون جسد رو خداوند ایجاد میکنه و روح تعلق به این بدن میگیره. این معاد جسمانی و عنصری که در قرآن و روایات معصومین مطرح شده. خب از مواقف قیامت میزانه. آیات فراوانی داریم، روایاتی داریم، بحث میزان رو مطرح کرده. ایمان به اصل میزان برای ما لازمه، اما واقعا مراد از میزان چیه؟ در بعضی روایات مراد از میزان عدل الهی مطرح شده، در بعضی پیامبران و جانشینان پیامبر مطرح شده، در بعضی میزان و شخص امیرالمؤمنین مطرح کردن. شیخ مفید می‌فرماید مقصود از میزان مقابله بین اعمال و پاداش مربوط به اعماله. در حال میزان مطرح شده در سوره مبارکه اعراف آیه 8 و 9 والوزن یومئذ الحق، در سوره مبارکه انبیاء آیه 47 و نزع المیزان القسط لیوم القیامه. اجمالا بحث میزان مطرح شد. بحث دیگه‌ای که باز از مواقف قیامت مطرح میشه بحث تطایر الکتب، تقسیم نامه اعمال، که در صحنه قیامت یک صحنه بسیار حساسیه و سرنوشت ساز. نامه اعمال جمعی رو به دست راست میدن و نامه اعمال جمعی رو به دست چپ میدن. اونهایی که به دست چپ میدن گرفتارن، اونهایی که به دست راست میدن اونها رستگار و فائز و سعادتمندن. خب یکی از مباحثی که بعد در قیامت مطرح میشه بحث نامه اعمال. از مباحث دیگه ای که باز در قیامت مطرح صراطه. صراط در قیامت پل و راهی بر دوزخ که همگان باید از او عبور کنند. تمام انبیا، تمام اولیا، چه خوب چه بد، باید از این مسیر عبور بکنن. خب عبور از صراط، موفقیت در عبور از صراط بستگی به چی داره؟ به صراط دنیا داره. اگه یک نفر در دنیا با عقیده سالم و با اعمال صالح مشی کرده باشه، فرمودن که برای جمعی به مانند برق جهنمه عبور از صراط، برای جمعی به مانند یک سوار بر اسب تندرو هستن از صراط میگذرن، برای بعضی آهسته، بعضی در لغزش هستن، میخورن بلند میشن، و برای برخی از لبه شمشیر تیزتر. کسانی که عقیده صالح نداشتن، اعمال نادرست داشتن، اینها نمیتوانن صراط رو عبور بکنن. خب این پل بر روی جهنم دیگه، وقتی نمیتونن میفتن در دوزخ، میفتن در جهنم. پس اینم بحث صراط. از مباحث دیگه ای که باز مطرح میشه بعد از صراط که حالا عبور کردن، خب اونایی که بیفتن وارد دوزخ میشن، جهنم میشن، اونهایی که عبور بکنن وارد بهشت میشن. افراد یا بهشتی هستن یا جهنمی. افراد بهشتی کسانی هستند که دارای عقاید سالم و اعمال صالح یا اگه نادرستی هایی داشتن در عوالم قبل در برزخ عذاب شدن، پاک شدن. و افراد جهنمی کسانی هستند که دارای عقاید باطل یا دارای گناه هستند. وصف بهشت. بهشت در این دنیا برای ما قابل درک نیست، از وصف و درک فعلی ما بیرونه. اما خب مثال هایی در قرآن و روایات زده شده که تبادر به ذهن بکنه. حتی دوزخ و جهنم هم گرفتاری هاش قابل وصف نیستش، قابل مقایسه با گرفتاری های این دنیا نیست. بهشت و دوزخ هر دو عکس العمل اعمال ما و عقاید ما در دنیاست و بر اساس عدالت پروردگار خب اینها حساب رسی میشه و جمعی بهشت و جمعی هم در دوزخ قرار میگیرن. از مباحث دیگه ای که باز مطرح میشه در ارتباط با بحث عذاب در جهنم، تناسب کیفر با عمله. ما میبینیم که در آیات و روایات عذابهای شدید و طولانی مطرح شده. گاهی اوقات جمعی خالدین فیها تا ابد در دوزخ خواهم بود، در صورتی که ما میبینیم که زندگی دنیا محدود، گناه به صورت موقتی انجام گرفته. خب حالا چجوری میشه که باید این همه طولانی عذاب افراد بچشن؟ نقطه ای که اینجا لازمه تذکر داده بشه اینه که گاهی اوقات گناه زمانش کوتاهه. یعنی شما یکی میخوای یک نفر رو بکشی، چقدر طول میکشه؟ با یک گلوله چند ثانیه، به یک دقیقه نمیرسه جان یه نفر رو میگی. خب میگه یک دقیقه گناه کردی، اونجا هم یک دقیقه عذاب باید بشه دیگه. نه، خب جان یک نفر رو گرفتی. و اینکه یک گناه داریم، یک تأثیر گناه داریم. گاهی اوقات یک جنایت، یک گناه باعث میشه که افرادی رو بدبخت بکنه، سرنوشت جمعی رو تغییر بده، مشکلات رو یک عمر برای خانوادی به وجود بیاره. یه عزیزشو کشتی و خب میبینی که این یتیم شد، بچه ها اونطور که باید تربیت نشدن و مسیر و سرنوشت این خانواده تغییر کرد. لذا بستگی داره به آثاری که این گناه داره. گناه ها متفاوت هستن. اما چه کسانی تا ابد در دوزخ خواهند بود؟ اونهایی که خبث ذاتی پیدا کردن، خبث درونی پیدا کردن، یعنی اونقدر غرق در گناه و نادرستی و پلیدی شدن که به تعبیر قرآن اگر دوباره اونها رو برگردونی به دنیا، همون هستن که هستن. اونجا عذاب دیدن ها، ولی چنین خواهند بود. اونقدر به طرف نفسانیت و دوری از عقل و دین حرکت کردن با اختیار خودشون که مستحق چنین عذابی هستن. در سوره مبارکه انعام آیه 28 میخونیم که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، میگه که اگه برگردن بار دیگر اعاده میکنن همان کارها و اعمالی که نهی شده از آنها. خب این مسائلی بود که در ارتباط با موضوع قیامت بود. اما خب با توجه به این که ما امهات مباحث و توحید تا معاد و خدمت بزرگواران عرض کردیم، یکی از مباحث مهم اعتقادی که لازم یک نفر مسلط اونها باشه مبحث مهدویت. در خصوص مهدویت جلسه قبل اشاراتی داشتم، اما این جلسه خب بحثمونو با موضوع مهدویت انشاءالله به اتمام میرسانه. به نظرم اینگونه میشه که کل اعتقادات شیعه رو ما در حدود 4 ساعت بیان کردیم. در مسئله مهدویت، خب عرض کردم که در موضوع امامت نبی اکرم 12 وصی خودشون رو معرفی کردن، از امام زمان نام بردن و گفتن ایشان غیبتی طولانی خواهد داشت، عمری طولانی با خواهد داشت، پایداری جوانی سن 35 تا 40 این همین حدودها امام زمان خواهند داشت و پیر نمیشن حضرت ولی است، که اینا همه با قدرت خداوند قابل عزمه، خداوند بخواهد یک نفر رو حفظ بکنه، عمری طولانی بده، پایداری جوانی بده، با بحث قدرت قابل حل، علی کل شیء قدیر، و این چیز ممکن و شدنیه، جیر عقلی نداره. وجود نازنین امام زمان علیه السلام دارای یک غیبت صغرا بودن و دارای غیبتی کبرا، غیبتی طولانی و در غیبت کبرا هستن. وعده بر اینه که امام زمان تشریف بیارن. بدا در اصل مهدویت راه نداره، این حکم، این وعده الهی تغییر نمی کنه. فرمودن اگر یک روز از عمر دنیا مونده باشه، خداوند اون روز رو نقدر طولانی میکنه که امام زمان تشریف بیارن. وعده خداونده که خوبان بر زمین خلیفه و حاکم شدن، وعده خداونده که عدالت بر زمین حاکم شدن، کمایی که عمریست در طول دنیا ظلم غالب بوده، بناست که عدل غالب باشه بر کل هستی. زمین نعمتهای خودشو آشکار میکنه، آسمان نعمتهای خودشو نازل میکنه. فرمودن تمام اون چیزی که انبیا و اهل بیت آوردن تا وقتی امام زمان میخواد تشریف بیاره، از علومی که 27 حرف میشه گفت، دو حرفه، بقیهشو ولی عصر میارن. وقتی آقا تشریف میارن، علم به اوج خودش میرسه، تقوا و پرهیزگاری به اوج خودش میرسه، کمال و ایمان به اوج خودش میرسه. در خصوص حضرت علائمی مطرحه، علائم حتمی که اگه اتفاق بیفته امام زمان تشریف میارن. یکی از اونها صیحه آسمانیه، و در اون صیحه حقانیت ولی عصر و امیر المؤمنین و شیعیان ایشون رو مطرح میکنه، و این صیحه رو همه میشنون، هر کسی که در دنیا هستش این صدا رو میشنوه، اونهایی که خوابن بیدار میشن، در هر نقطه‌ای ولی که تمدنی هم نباشه، فرد باشه، به معجزه الهی این صیحه رو میشنوه. فردی هستش به نام سفیانی، این در جهت مبارزه با امام زمانه، حرکت میکنه که برای که امام زمان از بین ببره، لشکریانش در سرزمینی به نام بیدا به امر الهی فرو میرن و نابود میشن. پس سفیانی میشه یک علائم حتمی دیگه، و فرو رفتن لشکرش در سرزمین بیدا میشه علامت بعدی، شد سه علامت. کشته شدن نفس زکیه کنار کعبه، که این فرد در کنار خانه خدا کشته میشه، و در مدت بسیار کوتاه امام زمان تشریف میانن، و خروج یمانی. خب اینها به عنوان علائم حتمی مطرح شد. خب در ایام غیبت همچنان که در روایات فرمودن که انسان‌ها از خورشید پشت ابر استفاده می‌کنند، این گونه نیست که امام ما که غائب باشد نتوانیم به او رابطه داشته باشیم. او صدای ما را می‌شنود. خداوند احاطه علمی به ولی عصر اعطا کرده. اون چیزی که در ذهن ما می‌گذرد امام زمان می‌داند. اون چیزی که به زبان ما جاری میشه امام زمان می‌داند. تمام اعمال ما رو در پرونده دو مرتبه در هفته ای عرضه می کنم به ولی عصر. آقا اینها رو می بینه. چیزی از امام زمان غائب نیست. جهلی در ارتباط با ولی عصر در افکار ما، در عقاید ما، در اعمال ما وجود نداره. لذا شیعه در عصر غیبت توسل به این پدر مهربان، این حقیقتی که رحمت للعالمینه، حجت خدا، امام عصر، لازمه که هرچه بیشتر عرض ادب، رابطه، صحبت، توجه با این امام زمان داشته باشه. در این خصوص امام بین زنده و مرده، غائب و حاضر فرقی نمیکنه. این اشراف و احاطه امام در ارتباط با کسانی که رابطه با امام برقرار میکنن، این مسئله رو کفایت میکنه. وقتی ولی از تشریف میارن، بنا به حرکت‌های عادی و معمولی نیست، خروج حضرت معجزه‌آمیزه. علامت حضرت، علامت حتمی حضرت که اون صیحه آسمانی معجزه‌آمیزه. وقتی حضرت حرکت میکنن این گونه نیست، میگن آقا این همه سلاح‌های هسته‌ای، حضرت چگونه با اینها مقابله میکنه؟ وقتی معجزه بخواهد، فرمودن پرچم و علم امام زمان به هر سمت حرکت میکنه، آقا اراده میکنن جمع نابود میشن. کسی یارا و قدرت مقابله با ولی عصر رو نداره. امام زمان اتمام حجت میکنن بر همه انسان ها. یعنی دیگه در عصری که امام زمان تشریف میارن، مستضعف فکری ما نداریم که اتمام حجت نشده باشه. مثل دو به علاوه دو برابر با چهار میفهمن که این آقا چنین جایگاهی داره، اما بعضیا قبول نمیکنن. در زمان پیامبر، پیامبر میدانستن جمعی منافقن. پیامبر تا نفاق خودشون رو نکردن برخورد نمیکردن، اما امام زمان وقتی نگاه میکنه میبینه منافقه، ولی که بخواد خودش رو به حضرت نزدیک بکنه، امام زمان اینها رو نابود میکنن. فقط خوب باقی میمونند، فقط عقاید سره و سالم باقی میماند، فقط اعمال صالح و رقابت بین خوب و خوبتر باقی میماند. این میشه مسائلی که در عصر ظهور امام زمان اتفاق میفته. از چیزهایی که در عصر امام زمان اتفاق میفته بعد از ظهور حضرت، بحث رجعت. رجعت از مسلمات اعتقادی شیعه. این یک بحث اجماعی هستش و از ضروریات مکتب تشیعه. تا جایی که امام صادق فرمودن کسی که رجعت رو انکار بکنه از ما اهل البیت نیست. رجعت چه اتفاق میفته؟ جمعی از خوب و خوبان و جمعی از بد و بدان به اذن الله بعد از ظهور امام زمان اینها زنده می شوند. ماحض کفر و ماحض ایمان. اونهایی که ماحض ایمان هستند میان که امام زمان رو درک بکنن، در رکاب حضرت باشن، یاری حضرت رو بکنن و باز به مدارج کمالات بالاتر برسن در عصر ظهور. کسانی که ماحض کفر هستن، اینها رو خداوند زنده میکنه که در همین زمین که ظلم کردن، جفا کردن، جنایت کردن، در همین زمین خداوند انتقام اینها رو بگیره. و چه بسا اینها بارها قصاص میشن و کشته میشن، دوباره زنده میشن و بعد از اونم که از بین رفتن، تداوم این عذاب تا مسئله قیامت بعد از مرگشون در جریان رجعت دوباره اتفاق میفته. این میشه بحث رجعت. حضرات معصومین تشریف میارن، آقا امیرالمومنین رجعت میکنه، امام حسین علیه السلام رجعت میکنه. بعد از امام زمان که به مرگ طبیعی میمیرن، اینها به عنوان حجت الله حکومت میکنن و یک حکومت طولانی تحت اشراف و سلطه و خلافت حجج الهی اتفاق میفته. انشاءالله که اون عصر و اون ایام رو ما بتونیم درک بکنیم. پس این بحثی هستش که در ارتباط با مسئله مهدویت. روش روشیه که با معجزه اتفاق میفته، اتمام حجت مطلق میشه، و کسی هم که نپذیره امام زمان اینها رو نابود میکنه. خب در این قسمت عرضم رو به اتمام میرسونم، بحث مهدویت و قیامت. تا قسمت بعدی یه تکمله‌ای و جمع‌بندی نسبت به عرایضم ارائه بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.